سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین. خوشحالم که امشبم در خدمتتون هستم. امشب با شناسنامه جدید من، همونطور که توی استوری ها یه ذره یواشکی و درگوشی براتون گفتم، من یه بار شناسنامه رو عوض کردم و درباره این ماجرای شناسنامه جدید میخوام که در امتداد فصل چرا میرنجیم برای شما یه آموزشی رو ارائه بدم و از اونجایی این شناسنامه جدید به ذهنم رسید که چند وقت پیش داشتم پیام هامو مرور میکردم، چون خیلی وقتا دوستانی که دایرکت پیام میدید میدونید خیلی وقتا پیام ها رو خودم جواب میدم. یه سری از پیام ها هاید شده بود، رفته بود توی هاید مسیج و من ندیده بودم و نمیدونم چی شد. یه دفعه این پیام ها رو باز کردم و کلی پیام دیدم که اصلا جواب نداده بودم. توی این پیام ها خیلی از لطف و محبت شما بود، خیلی بازخورد های مثبتی داده بودید درباره لایف ها، درباره کافه کتاب، پیوند، چرا میرنجیم و از هر کدوم چقدر خبرهای خوش از حال خوب خودتون برام گفته بودید، قدردانی کرده بودید. خیلی ممنونم. اینجا الان از این فرصت استفاده میکنم که عذرخواهی کنم پیام های شما رو اگه من جا گذاشتم. و لابلای همه این پیام ها یه پیامی بود که با بقیه یه کمی فرق داشت. به خودم واجب دونستم، همونطور که پیام های قدرشناسی شما و نوازش های شما رو وقت میذارم جواب میدم، این پیام رو هم جواب بدم، ولی در قالب یک لایو آموزشی، چون یاد گرفتم و تکرار رو تمرین کردم که هر آنچه که به من برخورد میکنه، هر دروندادی که به من وارد میشه، هر رویدادی، هر رفتاری از آدم ها، من در بروندادم برونداد مثبت و مؤثری باشم، حالا در حد دانایی و توانایی خودم. و به خاطر همین قانون اساسی که برای خودم سال هاست که نوشتم، این لایو رو طراحی کردم که خدمت شما ارائه کنم. خب خیلیاتون منو دیدید، خیلیاتون توی این 3 سالی که توی اینستاگرام هستم و 2 سالی که فعال هستم، یعنی لایف های هفتگی ارائه کردم، منو دیدید، بدون فیلتر دیدید و خیلیاتون مراجعه های من بودید، من از نزدیک دیدید. بعضی از شما توی کلاس ها، تو دوره های گستردگی، توی دوره های نیلوفر آبی، در فضاهایی دیدید که هیچ گونه فیلتری نداشت، یعنی فیلتر چهره من نمیتونستم اعمال کنم و واقعیت وجود منو همین شکلی که هستم دیدید، به جز چند لایو اخیر یا چند تا از استوری ها که من فیلتر گذاشتم. پس شما دیگه تقریبا منو میشناسید که میترا هستم، آنالویی، اسم پدرم یحیاست، تاریخ تولدم 1352 هست، جنسیت زن و متولد منطقه فریدن اصفهان هستم و یک کد شناسه ملی هم در شناسنامه وجود داره. این مشخصات شناسنامه منه، یعنی اون چه که تا امروز شما از من میشناسید مشخصاتیه که توی شناسنامه من ثبت شده. ولی حالا یه سوال دارم، اگر من اسمم میترا نبود، خودم نبودم، اگه فرزند 2 نفر دیگه به جز این 2 نفر پدر مادر الانم بودم، دیگه خودم نبودم؟ اگه متولد مثلا 54 بودم، دیگه خودم نبودم؟ اگه از منطقه فریدن نبودم، از فرانسه اومده بودم، دیگه خودم نبودم؟ اگه همین امروز من مهاجرت کنم برم کانادا، دیگه خودم نیستم؟ این که من کجا زندگی میکنم چقدر منو تعریف میکنه؟ این که از یک ده اومده باشم یا از یک شهر اومده باشم چه ارزش افزوده‌ای برای من ایجاد میکنه؟ این که اصلا زن باشم یا مرد باشم آیا ارزش افزوده‌ای برای من داره؟ یا از من چیزی کم میشه اگر جنسیت من تغییر کنه؟ مثلا همون خانم هنرپیشه‌ای که اخیراً جنسیتش رو تغییر داد و الان مرده، و همچنان میتونه در سینما بازی کنه، آیا دیگه خودش نیست؟ اصالت خودش نیست دیگه؟ همه این ویژگی هایی که ما خودمون رو باهاش تعریف میکنیم، اسممون، فامیلمون، محل تولدمون، اسم پدر مادرمون، جنسیتمون، همه اینها ته ماجرا یه مهر باطل که به شناسنامه میخوره، به همه اینها هم یه مهر باطل میخوره. دیگه آدمی به این اسم و رسم وجود نخواهد داشت وقتی که به اون شناسنامه مهر باطل بخوره. و اینها ویژگی های مشترک شناسنامه همه ماست. من بچه که بودم توی کوچه که بازی میکردیم، وقتی با بچه ها دعوا میکردیم، بچه ها به من میگفتن میتی چیتی و من خیلی ناراحت میشدم، چون اسمم رو مسخره میکردن، خیلی میرنجیدم. یا اگه درباره پدرم، مادرم حرفی به دروغ یا اگر حرفی به راست میزدن که باب میل من نبود، خیلی میرنجیدم، خیلی ناراحت میشدم. یا اگه درباره سنم که میگفتن که بهت بیشتر از سنت میاد، یا تو مثلا انقدر سالته، خیلی به هم برمیخورد و ناراحت میشدم. یا اگه جایی به من میگفتن دیگه از سنت گذشته، اگه جایی به من میگفتن درباره زن بودنم، اینکه شما زنا فلانطور، خیلی به هم برمیخورد و ناراحت میشدم. احساس کم بودن میکردم از اینکه تو اون شهر به دنیا اومدم، از اینکه یک زن به دنیا اومدم، از اینکه تو اون خانواده به دنیا اومدم با کم و کاستی هایی که توی ذهنم بود درباره خانوادم. و اگر حالا با کسانی معاشرت میکردم که در یک شهر بزرگ متولد شده بودن و خودشون رو اینطور معرفی میکردن که من اصالتاً مثلا تهرانی هستم، یا پدر من و پدر بزرگ من هم اصالتاً تهرانی هستن، با خودم فکر میکردم خوش به حالشون که اصالتاً مال یک شهر بزرگم، و من احساس کم بودن پیدا میکردم. درباره لهجم، هر جایی میرفتم تا میگفتم سلام، میگفتن اصفهانی هستین، و من میگفتم ببین اگه من یه جای دیگه دنیا اومده بودم، اگه تهران به دنیا اومده بودم، هیچ وقت کسی به من اینطوری نمیگفت که اصفهانی هستی، و احساس کم بودن پیدا میکردم. و سالها این رنجها رو من تجربه میکردم، رنجهایی بود که با شناسنامه خودم دنبال میکشیدم. و هر روز توی شناسنامم هم یه عکسی بود، یه عکس از یک زنی که خیلی زیبارو نبود، یک زنی که باور خودش درباره خودش این بود که چرا انقدر زشت، کاش که توی خانواده دیگه‌ای بودم، کاش ژن دیگه‌ای داشتم، زیباتر از اینی که هستم بودم. و هر جایی که قرار بود شناسنامه یا عکسمو تحویل بدم، حالا رزومه‌ای بود یا هر ماجرایی که بود، اصلا فرار میکردم از نگاه کردن به اون عکس خودم، خجالت میکشیدم و میرنجیدم. یعنی هر روز من به خاطر این شناسنامه رنج تجربه میکردم. زمان که گذشت به خاطر بیماری که داشتم و یه دفعه بیهوش می شدم، زمین می خوردم، دماغم شکست، دندونای جلوم شکست، حالا این شکستگی ها، این کجی ها هم اضافه شد به اون ماجرای نازیبا بودن خودم و باور نازیبایی که درباره خودم داشتم. و درست مثل قصه همه آدم ها، یک جایی در قصه زندگیم دستی اومد و این توی این برکه، توی این مرداب بهتر بگم، یه موجی درست کرد و این مرداب رو به هم زد و من با رنج‌های جدیدتری مواجه شدم که اونا دیگه توی شناسنامم نبود، اونا به اسمم مربوط نمی‌شد، به خانواده و رسم و سن و زیبایی و زشتی و قد و بالا و به هیچ کدوم اینها مربوط نمی‌شد. ولی با اومدن اون رنج‌های جدید تو قصه‌های جدید زندگیم، رنج‌های قبلی من دوباره پررنگ‌تر شد و انقدر حجم زیادی از رنج رو تجربه کردم که دیگه مجبور شدم با خودم مواجه بشم. من مثل اون خفته‌ای بودم که توی داستان مولانا زیر یه درختی واسه خودش خوابیده بود، با دهان باز و مارهایی به دهانش رفته بودن و یک سوار که از راه دور دیده بود که این مارها به دهان من رفته برای کمک به من، برای اینکه من مسموم نشم، برای اینکه من نمیرم و زندگی کنم چون من حق زیستن داشتم، حالا با یک تازیانه اومده بود سراغ منو، شروع کرد منو با اون تازیانه زدن و منو دوندن و من میدویدم و این سوار هم گوش کشان منو با خودش میبرد. دوان دوان میرفتن سر این کلاس، سر اون کلاس، هر جایی که نشونی و خبری از این بود که میتونم خودم رو بیشتر بشناسم، میتونم بفهمم که چرا انقدر حالم خوب نیست، چرا انقدر رنج رو دارم تجربه میکنم در درون، ولی نقاب‌های سفت و سختی هم به صورتم گرفته بودن که هیچ کسی هم از این رنج ها خبردار نشه، از اینکه من به خاطر لهجم و شهرم و قصه هایی که گفتم احساس کم بودن میکردم، هیچ کس متوجه نشه، یه نقاب سفت و سخت قوی اعتماد به نفس بالا هم گرفته بودم توی دستم. و اون سوار گوش کشان منو کشوند و برد سر تمام کلاس ها و دوره ها و پای درس استاد هایی که هر کدومشون به من کمک کردن، یکی یکی این مارها رو از دهان من گرفتن کشیدن بیرون. اولین دوره‌ای که من شرکت کردم یه استادی داشتیم، اسمش کامبیز بود، نمیدونم اسم فامیلیش چی بود ولی همه کامبیز صداش میکردن. بعد از چند جلسه وقتی که من اومدم یه سوالی بکنم، گفتش که بله آقا فرهاد. گفتم پشت سرم رو نگاه کردم، یه سالن خیلی پر جمعیتی اونجا بود. اون موقع ها اینقدر دوره های روانشناختی باب نبود توی تهران. این موضوعی که میگم ماله تقریبا 18 سال پیش تقریبا بود. من پشت سرم رو نگاه کردم، گفت نه با خودتم، با تو هم. گفتم من آخه من میترام و من انقدر مشتاقانه سر کلاس ها میرفتم، همیشه هم ردیفای جلو مینشستم. گفت نه با خودتم، با همین خودت که وایستادی. گفتم آخه من فرهاد نیستم. گفت تو خود فرهادی، من الان اگه بخوام از تو چیزی بگم هیچی درباره تو نمیدونم، ولی تا دلت بخواد من درباره فرهاد میدونم. همونجا یه تجربه آهان برای من جا افتاد که من یه هم وابسته هستم، من خودم رو با دیگری تعریف کردم، چه درباره بالندگیم چه درباره نقش قربانی. یه جاهایی به خاطر همسرم نقش قربانی گرفته بودم، یه جاهایی هم به خاطر همسرم نقش بالنده به خودم گرفته بودم و این یکی از ویژگی های هم وابسته ها بود. اونجا اولین تلنگر دردناکی بود که به من خورد و من حتی اسم شناسنامه خودم را هم تا اون روز نزیسته بودم. خب و هر کدوم همینطور تو دوره های مختلف، استاد های مختلف، این بسته ها رو که تو هر کدومشون یک مار خفته بود گرفتن کشیدن بیرون تا اون گنجی که در زیر اینها پنهان شده رو به من نشون بدن. و خیلی دردناک بود، هر کدوم از اینها رو که بالا می آوردم مثل استفراغ کردنی بود که اگه تجربه کرده باشید، ما معمولا از استفراغ کردن دوری میکنیم چون تلخ، بدمزه است، گلومون تلخ میشه، دهانمون تلخ میشه، بوی بدی داره، بالاخره یه مانده فاضلاب متعفنه که بدن میخواد اونو دفع کنه دیگه. و ما ترجیحمون این نیست استفراغ کنیم، معمولا قرص ضد تهوع میخوریم. ولی دوره هایی که من شرکت کردم تماما به من کمک کرد توی این مسیر که اتفاقا بالا بیارم، اتفاقا این مارهایی که متعفن بود، این میوه های گندیده متعفن تاریخ مصرف گذشته که به خورد خودم داده بودم در اثر ناخودآگاهی از خانواده، فرهنگ، مدرسه، اینا رو بتونم بالا بیارم از ذهن خودم و از روان خودم. و همونقدر تلخ بود که استفراغ در حوزه جسم. حالا دیگه من اگه میخواستم که خودم رو با پدرم تعریف کنم مثل قدیم که بگم پدر پولدار با تحصیلات اون موقع، با مثلا ردیف اجتماعی بالا و به من بالندگی میداد، یا نه یه پدری که سرایدار یه مدرسه بود وضع مالی خوبی نداشت، از نظر پست اجتماعی پایین تر بود، تحصیلات عالی نداشت و به من نقش قربانی میداد و هر دوی اینها شده بود دستاویزی برای من تا هر جایی احساس کم بودن دارم بگم به خاطر توی پدره و هر جایی که احساس بالندگی دارم آویزون بشم به داشته ها و مال و موقعیت اجتماعی پدرم. حالا که پدرم رو هم بالا آورده بودم دیگه هیچ دستاویزی نداشتم، دیگه نمیتونستم نقش قربانی رو بازی کنم، نمیتونستم یک بالندگی کاذب رو از خودم به بیرون از خودم ارائه بدم و اولش سخت بود، چون یک دفعه توی شناسنامه این پدر میاد بیرون، همسر میاد بیرون، جاهای خالیشون اولش یکمی سخته، اولش دقیقا مثل همون تجربه استفراغی که دلت خالی میشه و احساس ضعف میکنی، حالا دلت میخواد یه چیز دیگه ای دوباره بخوری، ولی همین جا هاست که ما روش میکنیم. تازه فهمیدم که اصالت من و هویت من هیچ ربطی به پدرم نداشت، چه در بالندگی چه در قربانی، هیچ ربطی به همسرم نداشت، هیچ ربطی به فرزندم نداشت، چه یک فرزند چه پنج فرزند چه هر کدوم از فرزندان هر جوری که باشن، اصالت من به اونا ربطی نداشت، در حالی که ممکن بود من بخوام حتی به خاطر بودن نه داشتن فرزند یا فرزندانی که چنینند و چنانند هم دوباره خیلی احساس بالندگی داشته باشم و خودم رو در قالب اونا تعریف کنم، در حالی که من اونا نبودم و نیستم. و اینطوری من از این بسته ها که تعدادشون خیلی زیاد بود، از تعداد زیادی از این بسته ها آزاد شدم. توی داستان زنون مصری که ما امروز توی گستردگی میخوندیم، مولانا میگه در درون همه ما یوسف هست، برادران یوسف هم هستن. یعنی هر قصه‌ای که ما توی مثنوی میخونیم اینطوریه که شخصیت‌های اون داستان رو میتونیم ببریم درون خودمون، حداقل من اینطوری نگاه میکنم، همه شخصیت‌ها رو در درون خودم تحلیل میکنم، میگم یوسف در درون منه، برادران یوسف هم در درون منه. بعد مولانا میگه برادران که به یعقوب گفتن که گرگ یوسف رو خورد، خود اونها از گرگ بدتر بودن، یعنی در درون ما مثل یک بیشه‌ایه که پر از جک و جونوره، پر از گرگانه، یعنی همه ما ویژگی های مثل یوسف، جلوه زیبایی مثل یوسف در درونمون هست و جلوه های حسود و گرگ مانندی مثل برادران یوسف در درونمون هست. و زنون مصری عارفی بود که فقط با یوسفش تصمیم گرفته بود زندگی کنه، نه اینکه اون بخش ها رو نداشته باشه، ولی با یوسفش زندگی کنه. و من کم 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 با این مفاهیم آشنا شدم که آها، این رنج هایی که من داشتم تجربه می کردم، چون من سالها پدرم رو حمل کرده بودم با خودم، سالها بعد از ازدواج همسرم رو، بعد از فرزندآوری فرزندم رو، قبلترش حالا چیزهای دیگه اینا رو با خودم حمل کرده بودم و برای همین بود که داشتم میرنجیدم تا رسیدم به جایی که شهر خودم رو هم بالا آوردم، یعنی محلی که درش متولد شدم و توی شناسنامه هم ثبت شده بود چه اهمیتی داشت. و خوش به حالم روزی که این تجربه رو پیدا کردم و این درک از بودن خودم رو که من امروز این لحظه خودم رو به عنوان یک جزوی از این کل دارم تجربه میکنم و هیچ اهمیتی نداره که من در کجا به دنیا اومده باشم، در کجا دارم زندگی میکنم، امروز دیگه کلمه دهاتی اصلا رفته دیگه جزء واژگانی که هیچ گونه عکس العملی نه در ذهنم نه در روانم و نه در جسمم نسبت بهش نشون نمیدم، چون احساس تعلق بسیار عمیق و وسیعی نسبت به کل دارم، مثل پازلی میبینم جهان هستی رو که منم یک تیکه کوچولو از این پازل، از این نقاشی خلقت، در یک گوشه از این عالم هستی هستم. اگه ما بتونیم خودمون رو بکشونیم در گوشه کهکشان و حالا خودمون رو نگاه کنیم در این نقطه ریز زمین چه اهمیتی داره که ما در کجا به دنیا اومدیم، در کجا زندگی میکنیم. اگه بریم توی 90 سالگی و برگردیم زندگی خودمون رو ورق بزنیم، چه اهمیتی پیدا میکنه که من در کجا زندگی کردم؟ مولانا یه شعری داره، البته وقتمون خیلی کمه، من بعضی از خطاشو میخونم. میگه موج براید ز خود و در خود نظاره کند، سجده کنان که خود من آه چه بیرون زهدی. ما مثل یک موجی هستیم که این موج سر از این دریا در میاره، سجده کنان. موج رو دیدی چه شکلیه؟ اینطوری میاد، سجده کنان میاد، سر از این دریا در میاره، از دریای وجود میاد بالا و سجده کنان دوباره به دریا ملحق میشه. همینه زندگی ما، به اندازه همون موجه، کمتر از ثانیه است. وقتی میریم از گوشه کهکشان نگاه میکنیم، در کسری از ثانیه ما میایم و میریم. چه اهمیتی داره که من کجا به دنیا آمدم؟ در ده یا در روستا یا در شهر یا در نمیدونم در هر جایی از این کره زمین. و زمانی که دبیرستانی بودم یادمه که یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌ام تذکرت الاولیا بود، عطار رو می‌خوندم. یکی از زنان عارف اون موقع رابعه بود که توی تذکرت الاولیا دربارش نوشته. من خیلی رابعه رو دوست داشتم، خیلی می‌خوندمش. هر بار تذکرت الاولیا رو باز می‌کردم حتما درباره رابعه یه تیکه میخوندم و فکر میکنم اونو جذب کرده بودم، چون اون چه که ما جذب میکنیم، اون چه که دلمون میخواد دوست داریم اون شکلی باشیم، همون در قصه زندگی ما رقم میخوره. پس هر قصه ای که میاد وارد این فیلم زندگی من، ماجرای زندگی من میشه، من امروز اینطور نگاه میکنم با درسهای روانشناسی، با درسهایی که در گستردگی از مثنوی گرفتم، از غزلها گرفتم، اینطور نگاه میکنم که هر پیامی، هر رفتاری که از آدم ها و هر اتفاقی که در بیرون من میفته اومده تا منو برسونه به همون طلبی که سالها پیش داشتم. مگه من اونو دوست نداشتم؟ مگه نمیخواستم مثل اون باشم؟ پس اومده تا منو بندازه توی این مسیر. حالا پس دردهاشم به جان خودم میخرم، هر ماجرایی داشته باشه به جان خودم میخرم و آغوش گشوده و تسلیم و راضی و اجازه میدم تا این اتفاقها بیان و این بسته ها رو باز کنن. چون خیلی خوشاینده وقتی که میبینی که این مارها یکی یکی از دهانتو خارج میشن، حیرت میکنی اینا کجا بودن، از کجا اومدن؟ از همون جایی که من در خواب غفلت خودم به سر می بردم، از همون جایی که در اثر جهل این شناسنامه رو با خودم دنبال می کردم. سنمو، جنسمو، پدر مادرمو، شهرمو، اینا رو با خودم می کشیدم، از اونجا اومده بودن، در حالی که من صید یه جای دیگه و یه کس دیگه بودم. صید منی، شکار من، گرچه ز دام جسته ای، جانب دام باز رو گر نروی برانمت. و این شکلی با این بستگی ها بعد ببینیم که چی داریم حمل میکنیم. توی همون داستان زنون مصری میگه چون که حامل میشوی باری شریف. اگرم قراره حمل کنی چیزی رو، باری رو حمل بکنی، که دقیقا اصطلاح حمال رو هم در یک داستان دیگه به کار میبره، خیلی مثال‌های مولانا قشنگه و یه جاهایی هم گزنده است. یعنی اینطور خطاب میکنه که تو مثل یک حمالی هستی. حمال یعنی کسی که باری رو با خودش میبره، حمل میکنه. خب چه بهتر که یه بار خوب با خودت ببری. خب چرا پدرتو میکشونی؟ چرا شهرتو میکشونی؟ چرا جنسیتتو میکشونی با خودت؟ چون که دزدی باری آن در لطیف. برو به درونت و یک دور لطیف رو بکش بیرون، بخش جان خودت رو بکش بیرون و زندگی کن. مثلا خودت رو با اون ارزش‌های معنوی و انسانی خودت بیا تعریف بکن. ببین پس ما اصالتمون رو چگونه تعریف میکنیم، هویتمون رو چگونه تعریف میکنیم. حالا شما به عنوان یک مخاطب وارد این صفحه میشید و محتوای صفحه رو میبینید، منو میبینید. دو تا روایت میتونید بکنید. یه روایت میتونه این باشه که یه زن دهاتی، من دارم محتوای پیام رو میگم در قالب این تعریف ها، یه روایت شما میتونه این باشه یه زن دهاتیه، سیاه چهره، زشت، 50 و چند ساله که چرندیات به خورد مردم میده و تو 50 سالگی برای اینکه اعتماد به نفسش بره بالا از فیلتر استفاده میکنه. همه اینا رو من قبول دارم. میدونی چرا؟ چون من از یه ده اومدم. چهرم هم همینه که خوب هست میبینید. حالا یه ذره هرچی که از چون زشتی و زیبایی نسبیه دیگه. شما تا با چی و کی منو مقایسه؟ معلومه شما منو با اگه با آنجلینا جولی مقایسه بکنی من خیلی زشتم. که نگاه شماست هرچی که میبینید. 50 و چند ساله رو این کار نمی کنم. همه نامه هستم. ولی یه روایت دیگه هم اینه که با خودت نگاه کنی. یک زن که از یک ده اومده و در سن بالا که همه میگن، خیلی ها میگن از ما گذشته ول کن، رفته رشته تحصیلش رو تغییر داده، رفته رشته دلخواهش رو پیدا کرده، ادامه تحصیل داده، درس خونده، در سن 50 و چند سالگی هنوز که البته 50 سالم که حرف کنم تازه 50 سالم میشه، در سن 50 سالگی مطالعه های تخصصی داره، سبک زندگیش سبک مؤثریه. خب اینم یه نگاهه. حالا اگه یک جایی هم اعتماد به نفسش یهو به دلایلی مثلا میاد پایین، یه راهی هم پیدا کرده، مثلا اومده دیده چه فیلتر خوبیه، بزنینو بزنم خوشگل درم نشونم بده، یه راهی هم پیدا کرده اعتماد به نفسش رو ببره بالا، پس منم برم یاد بگیرم، منم ببینم من چه راهی میتونم پیدا کنم برای اینکه اعتماد به نفس من بالا باشه. مطمئنن اگر ما خودمون رو با پدرمون معرفی کنیم، اگر پدر من پدر ثروتمندی باشه، دارایی های اجتماعی و پستی و مالی و ماشین و اینا داشته باشه و من با خودم معرفی کنم، اگه اون یک دفعه دوچار ورشکستگی بشه، خب معلومه اعتماد به نفس منم میاد پایین. که پس من خودم رو، یعنی آدم رند خودش رو با چیزی معرفی میکنه که به قول حضرت موسی تو باز دوباره داستانهای مثنوی دوچار افول نشه. بهش میگفتن چرا ستاره ها رو نمیپرستی؟ گفت خب این ستاره ها الان هستن، 2 دقیقه دیگه نیستن. چرا من باید خودم رو با شهرم تعریف کنم که یک زمانی روستا بوده، الان حالا شهر با امکاناتی شده، حالا اون موقع خود کمبینی داشته باشم، الان اعتماد به نفس داشته باشم، فردا معلوم نیست پس سر شهر من چی بیاد؟ که چرا من اصلا خودم باید بیرون از خودم معرفی کنم؟ ساعتی گرگی در آیت در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. همه ما گرگ داریم در درونمون، یوسف رو هم، یوسف هم داریم. ما هستیم که انتخاب میکنیم گرگ درون ما رفتار ما رو رقم بزنه یا یوسف درون ما. ما هستیم که بر آنچه که مشاهده میکنیم، آنچه که به ما اصابت میکنه، تعریف و روایت قرار میدیم. و این قسمت، همین پیام، یک قسمت از زندگی واقعی ما رو نشون میده. یعنی مدل بودن ما در این دنیای مجازی مثل مش نمونه خروار نشون میده که ما در دنیای حقیقی چگونه هستیم. اگر من در دنیای مجازی یک زن 50 ساله رو اینطور تعریف میکنم، روایتم ازش اینه، پس معلومه چون که حامل میشوی بار شریف، معلومه که در بیرون در زندگی واقعی خودم هم بار شریفی رو به دوش نمیکشم. خیلی حیفه. خیلی مهمه که نگاه ما چگونه باشه. و متاسفانه توی این پیام تمام آنچه که خطاب به من گفته شده بود، خطاب به بود جسم من گفته شده بود و دوباره این هم یه سرنخی هست از این که من در عالم واقعی آدمها رو و خودم رو چگونه تعریف میکنم. یعنی نگاه من به خودم چیه؟ نگاه من به آدمها و دنیا چیه؟ اگر فقط و فقط من بخوام از جسمم بخوام خودم رو نگاه کنم، اون وقت مثل همون که گفتم میگه در درون تو یه بیشه، یه مولانا میگه که توی این بیشه پر از جونوره، اون وقت من خودم رو مثل یه جونور نگاه میکنم که یه بدن داره، همونطور که آهو و پلنگ و قورباغه و اینا یه بدن دارن، منم میشم یه جونوری که یه بدنی دارم. حالا هی میخوام به این بدنه برسم و اگه یه نفر یه خطری به من وارد بکنه میخوام بهش حمله کنم یا میخوام فرار کنم یا فریز بشم. رفتارم میشه رفتار جونوری، رفتار حیوانی. اگه نگاهم به آدم های اطرافم هم اینطوری باشه همینه. اگه من به تو فقط به عنوان یه جسم نگاه بکنم، فقط در صدد اینم که شکم تو رو پر کنم، حالا همسره، فرزنده، هر که مهمانه، هر کسی که هست، با تو مثل یک جسم برخورد میکنم، در حالی که یک پارچگی یعنی من جسم و ذهن و روانم همسو یک پارچه با هم، اگه این اتاق، اگه این وجود سه تا اتاق داشته باشه، این سه تا اتاق با هم همگن و یک پارچه و در ارتباط با هم دیگه پیش برن. ولی تو منو فقط با جسمم تعریف کردی، با سنم که مال جسممه، با لهجم که مال جسممه، با شهرم که مال جسممه، جسم من اونجا به دنیا اومده دیگه. تو منو با جسمم تعریف کردی، پس این یه نشانه است. نکنه آدم های دیگه زندگیت هم با جسمشون داری تعریف، و نکنه خودت رو با جسمت داری تعریف میکنی. چقدر حیف، چون این جسم مثل همون شناسنامه برمیگرده به خاک. ولی مسافر اصلی که به این جسم سواره، مولانا یه جایی اینو مثال میزنه از شتر و سوار، میگه بخش اصلی ما اون بخش سواریه که به این شتر سوار شده. خب این شتر بله یک زمانی به دنیا میاد، یه زمانی هم میره به خاک و پوسیده میشه، و موقتا ما سوار این شتر هستیم. بخش اصلی ما اون بخش جانیه که هیچ کدوم اینا شامل حالش نمیشه، نه رنگ پوست، نه دهاتی و شهری بودن، نه پدر و مادر، نه سن، نه جنسیت، هیچ کدوم اینها شامل حالش نمیشه. و من امروز اون شناسنامه قدیمی رو خالی کردم، پاک کردم، انداختمش دور. تو اون شناسنامه یه سوریه فقط برای جایی که باید یه شناسنامه ارائه بدیم دیگه. من خودم رو با اون شناسنامه اصلا تعریف نمی کنم. پاک کردم شناسنامه من، فقط یه کد تخصصی منحصر به فرد بودن توشه، طبق قانون منحصر به فرد بودن ذرات در عالم هستی. من امروز خودم رو اینطوری تعریف میکنم، من یک ذره منحصر به فرد و ارزشمند در این عالم هستی هستم، چون همونطور که توی داستان زنون مصری خوندیم با دوستان گستردگی امروز، همه ما این پتانسیل رو داریم که درون این ذره خورشیدی که منتظر تا بتابه به بیرون و به درخشه وجود داره، زیر همین بستگی ها. و اگر این بستگی ها رو از خودمون بکنیم مثل نقاشان رومی و سیقلی کنیم و بریزیم دور، این خورشید شروع میکنه به تابیدن و میدرخشه. من امروز خودم اینطوری معرفی میکنم. تنها دغدغم اینه که امروز نسبت به دیروزم آیا مهرورزی بیشتری رو داشتم؟ و اسمم رو حالا این مدلی زندگی کنم در مقابل تمام آنچه که عالم هستی به من رایگان داده، من چه دهشی دارم به عالم هستی بدم؟ دهش من کدومه؟ من توی همین صفحه بالای حدود 200 پست آموزشی بدون هیچ فیلترینگ روی صورتم ارائه دادم. من به شما اصلا دروغ نگفتم. اگر گاهی فیلتر میزنم هم برای خودمه. اگر از اولش بود آره میگفتم من شما رو گول زدم، هیچ دروغی در کار نبوده. در تمام پست ها 116 لایو یوگا و ایروبیک در اونقلش گذاشتم بدون هیچ فیلترینگی. تمام فایل ها تخصصی در حوزه رنج، اگه میخوای اعتماد به نفس داشته باشی مثل جنس اعتماد به نفس من، هیچ راهی نیست، هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه شناسنامتو عوض کنی و خودتو با این چیزا تعریف نکنی. حالا اگه منو تعریف کردی بماند، ولی خودتو حداقل با این چیزا تعریف نکن. خب خودت رو اگه با بدن تعریف کنی، بدن میسوزه، استخونا میشکنه، پوسیده میشه، پیرو خسته میشه. اگه بخوای اعتمادت رو با بدنت فقط تعریف کنی، این بدن رو به افوله، پس اون وقت اعتماد به نفس تو هم هی به سمت پایین و پایین تر میره و رو به افول میره و به سن من که برسی هیچ اعتماد به نفسی برات نمونده، در حالی که انسان خردمند انسانیه که جسم، بله جسم طبق قانون میره بالا، به یه اوجی میرسه و بعد نزول میکنه، ولی انسانی که در مسیر خردمندی باشه، ها من ادعا نمیکنم انسان خردمندی هم، من در مسیر خردمندی هستم، چشماندازم اینه که روزی که به 90 سالگی برسم ممکنه جسمم افت کرده باشه حتما طبق قانون، ولی روح هم افت نکرده باشه، اعتمادم به خودم بیشتر و بیشتر شده باشه، بستگی های بیشتر و بیشتری رو از خودم زدوده باشم و خورشید درونم درخشانتر و درخشانتر باشه. اگه تو هم تصمیم گرفتی که شناسنامت رو عوض کنی، من هستم، چه در دوره نیلوفر آبی چه در گستردگی، من همه درس هایی که توی این مسیر گذروندم توی این 17-18 سالی که به طور جدی دارم خودشناسی میکنم، همه این محتواهای آموزشی رو توی این دوره ها ارائه میدم تا فقط تو بتونی و من خودم بتونیم که منحصر به فرد بودن خودمون رو فقط زندگی بکنیم. این دیدگاه تونلی رو بذاریم کنار، یکم نگاه گسترده تر داشته باشیم به خودمون و عالم هستی. آن که در تون زاد و پاکی را ندید، بوی مشک آرد بر او رنجی پدید. این رنج ادامه داره اگه شناسنامت رو عوض نکنی، و چرا میرنجیم هم ادامه داره. همراه شو رفیق، تنها نمان به درد، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. خیلی ممنونم دوستان عزیزم که دعوت منو قبول کردید، با صحبت‌های من نشستید. امیدوارم که رسالت خودم رو درباره این پیام به جا آورده باشم. از این درون داده به ظاهر تلخ، من اصلا اینطوری نگاه نمی‌کنم، به هیچ ماجرای خوب یا بد نگاه نمی‌کنم که بگم پیام خوبی بود یا پیام بدی بود. من میگم خیر بود، باعث شد من خودم رو یه بازنگری کنم، ببینم که با خوندن این پیام اگر 15 سال پیش بود اشک از چشمام جاری میشد، به 100 نفر مثلا گفتم وای ببینید که من چقدر خوبم اون چقدر خوب نیست، ولی نیم ضربه به ضربان قلب من اضافه یا کم نشد، باعث شد خودم محک بزنم بفهمم کجای کار هستم توی این مسیر. همه ما نیاز به بازنگری داریم، چقدر خوبه که گاهی به چالش کشیده بشیم. من این پیام رو مثل یک چالش بهش نگاه کردم، گفتم خب حالا که هیچ رنجی رو با این پیام تجربه نکردم، پس امیدوارم که این برون دادش برای شما مفید و موثر بوده باشه. دمتون گرم که اومدین و تا چرا میرنجیم بعدی به خدا میسپارمتون. خیلی ممنونم از نوازش هاتون، از همه اونچه که برام نوشتین، متشکرم، خدا نگهدار.